أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران و اساتید عزیز. گفته شد که استراتژی و روش تحقیق در علوم انسانی حکمی استراتژی حکمی اجتهادی است و حکمت رو به کار بردم، نگفتم استدلالی، هرچند در درون حکمت استدلالم هست و قرار از روش استدلالی و قیاسی استفاده بشود، اما اینطور نیست که اولا مثلا در حل یه مسئله روش قیاسی باشه، در یه جای روش مثلا اجتهادی. نه، اصلا اینها روش ها در هم تنیدن. حالا امشب که میخوام روش انطباقی رو توضیح بدم معلوم میشه. ثانیاً حکمت به کار بردیم چون در واقع نمیخواییم صرفاً یه بحث انتزاعی داشته باشیم، یعنی در حوزه مسائل و مباحثی ورود پیدا میکنیم که جنبه کاربردی و عملی و شناخت واقعیت ها در مسیر تغییر واقعیت ها به دست بیاد. یعنی هم ما دنبال شناخت واقعیتیم با استراتژی حکمی اجتهادی، یعنی واقعیت انسان، هم دنبال تغییر انسانیم از وضع موجود به وضع مطلوب. استراتژی اجتهادی رو هم که گفتیم، اجتهاد قسم اول و دوم و سوم و استراتژی اجتهاد قسم اول رو گفتیم مشتمل بر اولا استراتژی اجتهاد قسم اول گفتیم با هدف فهم جامع و روشمند از نصوص دینی و تطبیق آن بر شؤون زندگی است، که می توانیم از نصوص دینی که در اختیار داریم، از آیات و روایات، هم انسان مطلوب رو کشف کنیم، هم انسان محققی رو که در بستر تاریخ شکل گرفته مثل اقوام مختلف. البته وقتی میگم انسان مطلوب، یعنی هم انسان مطلوب هم انسان نامطلوب، هر دو رو از نصوص دینی میشه استفاده کرد. مثلا انسان اقتصادی مطلوب کیست؟ انسان اقتصادی نامطلوب کیست؟ مثلا وقتی قرآن از اسراف و عرض کنم تبذیر و امثال ذالک صحبت میکنه، داره نحوه مصرف نامطلوب رو بیان میکنه. یا وقتی از کنز صحبت میکنه، داره از انسان تولید کننده نامطلوب سخن میگه، چون به هر حال انسان اقتصادی یا انسان تولیدگر است یا انسان توزیعگر است یا انسان مصرفگر است. و قرآن در واقع به هر سه ساحت انسان اقتصادی، هم به لحاظ مطلوب هم نامطلوب سخن گفته. مطلوب هم عرض کردم، مقصود اون توی این بحث علوم اجتماعی اون انسان کامل معصوم نیست، مطلوبی است که برای همه انسان ها در دسترس هست و میتونه در واقع جامعه به اون برسه. خیلی مدینه فاضله ای هم که فارابی اینا گفتن نیست که صرفا مثلا آرزوشو داشته باشیم و یک آرمان مثلا دست نایافتنی باشد. هرچند وقتی میگیم انسان مطلوب، مراتب داره. البته مرتبه اعلاش میشود انسان کامل، مراتب پایین ترش میشه انسانهای عرض کنم عارف و سالکی واصلی مثل حضرت امام و بسیاری از این عرفا، و انسان مطلوب متعارف هم که همه امثال ماها و مردم معمولی جامعه که هستن، به هر حال مراقبن حلال حرام رو رعایت کنند و از نظر بینش و منش و کنش به هر حال خودشون رو کنترل بکنن، که خب از این افراد هم در جامعه کم نیستن. اما خب یه وقتا میبینید یک عمومی نیست و عده دیگه از انسان ها به سمت انسان نامطلوب میرن و طبیعتاً علوم انسانی اسلامی باید دغدغش این باشه چطور این انسان نامطلوب رو به انسان مطلوب نزدیک کنیم. پس در واقع استراتژی اجتهادی قسم اول هدفش فهم جامع و روشمند از نصوص دینی است و تطبیق آن بر شئون زندگی است و با این فهم جامع میشه انسان مطلوب و انسان نامطلوب رو شناخت. انسان محقق نوعی رو هم میشه شناخت. اما خب حالا ما این شناخت رو پیدا کردیم، درست، بعد انطباقش بدیم در واقع بر مصادیق. اینو میگن روش انطباقی. لذا روش هایی که ذیل اجتهاد قسم اول بود روش اسنادی بود، به هر حال محرز بشه که این حدیث حدیث معصوم است. لذا تمام علوم حدیثی مثل علم رجال، علم درایه، علم عرض کنم خدمت شما فقه الحدیث، مصطلح الحدیث، تاریخ الحدیث، این مجموعه از علومی هست که شخص فرا میگیره تا روش اسنادی رو به دست بیاره و قواعد رو به دست بیاره و چگونگی به کارگیری اون قواعد رو تا معلوم بشه این حدیث حدیث معصوم است. حالا روش اسنادی تو قرآن خیلی نیازی نیست، چون دیگه مفروغ عنه که قرآن کلام پیغمبر است، یعنی از پیغمبر تا الان به صورت تواتر دست ما رسیده که این کلام کلام پیغمبر است، پیامبر این رو بیان کرده، البته کلام خداست ولی از زبان پیغمبر رسیده. اینکه از کجا کلام خداست با برهان معجزه اثبات میشه این، ولی اینکه پیغمبر بیان کرده با تواتر دست در اختیار ما رسیده. بعد روش استفهامی بود، دیگه از روش استفهامی به بعد برای فهم آیه و روایت بود، روش استفهامی، روش استنباطی، روش استنتاقی و روشی که حالا بنده برش تأکید دارم روش تفسیر شبکه‌ای شجره‌ای است که تفسیر شبکه آیات، تفسیر شبکه روایات، بعد ترکیبی دوتا میشه تفسیر شجره‌ای که یک فهم جامع و نظاممندی از واژه مثلا ولایت و مفاهیم پیرامونش، مفاهیم مرتبطش، یا واژه مال و مفاهیم مرتبطش، یا واژه مثلا انسان و مفاهیم مرتبطش به دست میاد. لذا عرض کردم خدمتون اگر اساتید بزرگوار هم خیلی اون مباحث قواعد لغت و نمیدونم قواعد اصول و اینا رو هم ندانن، اما همین روش تفسیر شبکه شجره‌ای رو بگیرن خیلی راحت میتونن یک شناخت خوبی از نظام مفاهیم و نظام موضوعات در نصوص دینی پیدا کنن. خب بعد از روش اسنادی و روش استفهامی و روش استنباطی و روش استنتاقی و روش تفسیر شبکه‌ای و شجره‌ای نوبت میشه به روش انطباقی که در واقع حالا اون شناختی که ما پیدا کردیم از نصوص دینی حالا میخواییم انطباقش بدیم بر موضوع، بر مصداق خاص. چون به هر حال ببینید هر حکمی موضوعی دارد دیگه. مثلا وقتی گفتیم میشود از صلات و واجبتون، واجبتون حکم از صلات موضوع است. یا وقتی گفته می شود الله تبارک و تعالی واجب الوجود، الله تبارک و تعالی موضوع میشه و واجب الوجود به ذات می شود حکم و محمول. حالا این موضوع، موضوع این محمول، موضوع حکم، قبلا یا تو باشه بحثی داشتیم که مفهومی دارد، معنایی دارد، یا محکی دارد، مصداقی دارد و فردی دارد. مثلا فرض کنید مفهوم مثلا زاحک یه لفظی است، مفهومی دارد، یعنی همین که تصور در ذهن میشه که گفتم یادتون باشه، گفتم حتی الفاظ مهمل هم مفهوم دارند در ذهن. مثلا لفظ دیز که مهمله، یعنی وضع نشده این لفظ برای معنایی، برای در ذهن میاد لفظش، مفهوم ولو لفظی دارد. اما بعد از مفهوم نوبت میرسه به معنا که اون معنا همون موضوع لیس که لفظ بر اون معنا وضع شده است. مثلا فرض بکنید لفظ میز که برای معنای میز وضع شده، که بعد محکی هم هست، یعنی در واقع لفظ حکایت میکنه از اون محکی، درست. وقت مصداقی پیدا میکند که مصداقش طبیعتا اگر مفهوم خارجی باشه میشه در خارج و فرد خارجی، و یادتو باشه گفتم که هر فرد خارجی مجموعه ای از مصادیق است. مثلا فرض کنید زید که در خارج است، این فرد انسانه، ولی همین زید که فرد انسانه مصداق قد بلندیه یا قد کوتاهی، مصداق سفیدی یا سیاهی، مصداق چاقی یا لاغری، مصداق عرض کنم خدمت شما معلمیه یا دانشجویه یا طلبه بودنه، یا مثلا مصداق پدر مادر فرزند، همه اینا مصادیق. یعنی یه شخص مجمع المصادیق، یه فرد مجمع المصادیق. خب حالا وقتی ما با نصوص دینی یه عرض کنم خدمت شما مفهوم مثلا ولایت رو یا انسان رو یا مال رو یا جهاد رو یا صبر رو اینو با همون شبکه‌ای و شجره‌ای یافتی، حالا می‌خوایم منطبقش کنیم بر مصادیق خارجی، این با چه روشی اتفاق؟
این محکی رو میشه مقدار بیشتر توضیح بدیم؟
بله، محکی در واقع هر لفظی که معنا داشته باشد، یعنی موضوع له داشته باشد، چون لفظی که موضوع له چه داشته باشه یا نداشته باشه مفهوم داره، اما اگر موضوع له داشت میشه معنا. خب وقتی مستعملان فی پیدا کرد، یعنی این لفظ در یک جمله استعمال شد، اون معنایی که لفظ از او حکایت میکنه در عبارت، اون معنای حکایت شده رو میگن محکی. در واقع معنا و محکی یه چیزه، حتی با مفهوم یه چیزه، حیثیتش فرق داره برای الفاظ مستعمل، توجه دارید؟ یعنی اون عرض کنم خدمت شما تصوری که در ذهن میشه میشه مفهوم، از اون جهت که موضوع له، یعنی لفظ بر او وضع شده است، واضعی وضع کرده، میشه معنا. از اون جهت که در عبارتی قرار میگیره و مستعمل فی واقع میشه، این لفظ استعمال شده در اون معنا، اون معنا در مقام استعمال میشه چی؟ محکی. و از اون جهت که صدق میکند بر فرد خارجی میشه مصداق. خود فرد خارجی هم که فرده، پس مثلا زید که در خارجه هم حیوانه، هم ناطقه، هم ضاحکه، هم قد بلنده، هم معلمه، هم پدره، هم یعنی مجموعه ای از مصادیق. مصداق یعنی چی؟ یعنی یصدق علی، یعنی اون لفظ صادق بر این واقعیت خارجی است، این واقعیت خارجیش میشه مصداق. پس بنابراین واقعا این زید خارجی ضاحکه، پس ضاحک در خارج است، اما در این فرد خارجیت پیدا کرده. واقعا مصداق قد بلندی در خارج هست، واقعا مصداق ناطقیت، حیوانیت، این همه در خارج هست، اما در این فرد جمع تقوی خارجی پیدا کرده. پس بنابراین معنا ناظر به موضوع له، محکی مستعمل فیه، مصداق اون حیثیت خارجی است که در خارج هست. لذا مثلا فرض بکنید انقا، لفظ انقا، انقا این سیمرغ، لفظ انقا مفهوم داره چون ما یفهم بداره، معنا هم داره چون محمل نیست دیگه، موضوع له داره. خب محکی هم داره چون در عبارت قرار میگیره، یعنی مستعمل فی داره، اما مصداق نداره، چون فرد نداره. مصداق وقتی است که حتما فرد خارجی داشته باشه، یا اگر مثلا فرد ذهنی در نظرتون بود دیگه اون میشه مصداق ذهنی. مثلا میگه انقای بود، فرد خارجی داره، فرد خارجی نداره، فرد ذهنی داره. خب مصداق ذهنی پیدا میکنه، اما دیگه مصداق خارجی نداره. خب حالا در این روش انطباقی میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم اون مفهوم و معنا رو یا محکی رو که کشفش کردیم از نصوص دینی در اجتهاد قسم اول، اینو میخواییم مصداقش رو پیدا کنیم، یعنی انطباق بر مصداق و طبیعتاً فرد بشود. با چه روشی این اتفاق میفته؟ البته این بحث روش انطباقی که اینجا داریم در اجتهاد قسم اول میگیم در همه جا جاریست. مثلا شما فرض کنید با تحقیقات، حالا مثلا با اجتهاد قسم دومی که انشاءالله وارد میشیم، نه اجتهاد قسم اول، مثلا شما با روش تجربی یا با روش عقلی، نه با مراجعه به نصوص دینی، نه اصلا نصوص دینی کار ندارید، مادی تحقیقات تجربی انجام دادید، مثلا رسیدید به نظریه شخصیت، تحقیقات تجربی یا عقلی انجام دادید، رسیدید به نظریه رشد، اصلا از نصوص دینی هم استفاده نکردید. خب این نظریه‌ای که به دست آمده الان میخواید منطبقش کنید بر فرد، بر مصداق، با چه روشی انطباق و صورت بگیره؟ اینجا معمولا خب حالا بحثای زیادی است، میگن اول موضوع شناسی بکنید، ببین ما چند نوع موضوع داریم، چند نوع موضوع داریم، تا این حکمی، این معنای کلی که یافتید، حالا چه از طریق نصوص دینی چه از طریق غیر نصوص دینی، حالا بحث ما فعلا چون استراتژی اجتهاد قسم اوله، طبیعتاً از منظر نصوص دینی میخواییم ما اینو بررسی بکنیم. خب حالا این مفهوم کلی رو از نصوص دینی یافتید، مثلا میخواییم ببینیم یه تعریفی از تقوا داریم، انسان متقی، یه تعریفی از انسان متقی پیدا کردیم، یه تعریفی از انسان مثلا صاحب ولایت پیدا کردیم، یه تعریفی از مال پیدا کردیم، حالا میخواییم اینو منطبقش کنیم بر مصداق، بر موضوع خارجی، و این مصداقشو بیابیم، موضوعشو بیابیم. حالا خب موضوع رو، یه وقت منظور از موضوع همون مفهوم کلی است که حکم برش منطبقه، که اونم از نصوص دین ممکن به دست بیاریم، اما میخواییم بر مصادیق خارجی منطبقش بکنیم. خب اینجا باید لازم ما انواع موضوعات رو بررسی بکنیم. ببینید موضوعات رو میشه به سه دسته، به چهار دسته تقسیم کرد. بعضی موضوعات موضوعات تکوینی هست، مثلا فرض بکنید انسان یه احکامی برش بار میشه، انسان یه موضوع تکوینی است، حیوانات، درختان، نمیدونم همین موجوداتی که در عالم هست، و بعضی پدیدهای دیگه، مثلا در پزشکی مرگ مغزی یه موضوع تکوینی است، سرطان یه بیماری تکوینی است، توجه دارید، ویروس مثلا کرونا یک موضوع تکوینی است، یک واقعیت تکوینی است که در عالم. قسم دوم موضوعات، موضوعاتی هستند که مخترعن، اختراع شدن، ساخته بشرن. حالا یا مخترع عرف عامه، عرف عام می سازه، مثلا فرض کنید دیدید گاهی خود بعضی از مردم مثلا توی این پارک ها می شینن، مثلا یه بازی، یه قماری رو مثلا می سازن خودشون، توجه دارید، مخترع عرف عامه، یه جمعی متخصص نیستن که بگیم مثلا یک عده از متخصصین اینو ساختن، نه، عوام نشستن یه چیزی رو خودشون ساختن. عرض کنم خدمت شما سوم موضوعاتی هستن که مخترع عرف عامه، یعنی عقلای متخصص اونو ساختنش، اختراعش کردن، مثلا حالا تو علوم انسانی بخوام مثال بزنم، مثلا بانک حالا مثلا همین گوشه موبایل، این دقیقا این صنعتی که الان هست قبلش تکنولوژی ساخته شده، اون تکنولوژی با علوم مهندسی به دست میاد، بعد قبل از تکنولوژی هم خب علوم مهندسی یک علوم پایه است که خب استفاده از علوم پایه، علوم مهندسی از علوم مهندسی تکنولوژی و از تکنولوژی صنعت ساخته میشه. این فرایند عرض کنم رابطه علوم طبیعی با علوم مهندسی و تکنولوژی و صنعت. مثلا این موبایل خودش سخت افزاری که قبلش تکنولوژی داشته و تکنولوژی خودش زایده علوم مهندسی، علوم مهندسی هم زایده علوم طبیعی است. در علوم انسانی هم همینطور، علوم انسانی هم یک حالا به این صورت تقسیم نکردن ولی واقعیتش همینطور هست، یک علوم پایه‌ای داره علوم انسانی، بعد از علوم انسانی یک عرض کنم تکنولوژی هایی به دست میاد مثل تکنولوژی آموزشی. مثلا حالا تکنولوژی آموزشی از کجا به دست آمده؟ از مثلا مدیریت، از روانشناسی، از علوم مختلفی استفاده میکنن تکنولوژی آموزشی رو به دست میارن، یا تکنولوژی مالی رو. بعد از این تکنولوژی صنعتی در خارج شکل میگیره به نام بیمه، بانک، تأمین اجتماعی و مانند آن. اینا موضوعاتی هستند که مخترع عرفن، علی عرف خاصن، عقلای متخصص اینو ساختن. و چهارمین قسم از اقسام موضوعات، موضوعاتیه که مخترع شارعن. حالا یا شارع اختراعش کرده خودش مثل صوم و صلات، شارع نماز رو ساخته یا روزه رو ساخته، یه وقتا نه اصل اون موضوع مخترع عرف عامه. مثلا فرض کنید قتل عمد، قتل خطأ، اصل قتل مخترع ساخته بشره، عرف عامه، آدم عوامی قتل رو انجام حالا یا خاص مثلا، ولی از اون قتلی که انجام ده از اون جهت که متخصصه نیست، مگر اینکه مثلا اون قتل خیلی پیچیده است، یه شخصیت مهمی است، مثلا نحوه مثلا نقشه کشی که میگه، خب یه آدم متخصص فنی باید باشه. وقت اینجا شارع مقدس اومده تبیین کرده از نظر من قتل عمد چیست، قتل خطأ چیست، یه تعریف، یه تبیینی، حدود موضوع رو مشخص کرده که ممکنه یه جایی با عرف متفاوت باشه، با عقلا متفاوت باشه، عقلای مثلا عرف خاص، مثلا یه عده بگن نه این دیگه این مثلا قتل عمد به حساب نمیاد، به شارع میگه چرا اینم قتل عمد است از نظر من، توجه دارید؟ ولی اینا تو بحثه حدود و دیات و قصاص و اینا خیلی جایگاه داره. پس گاهی اوقات یه موضوعی مخترع شارع، خود شارع اختراعش کرده مثل صوم و صلات، یه وقت نه مبین شارع است، یعنی مبین شارع، شارع تبیینش کرده، شارع تبیینگرش هست، خود اون موضوع تبیین شده شارع، حدود اون موضوع رو شارع مقدس در واقع توضیح میده. پس ببینید موضوعات یکسان نیستن، لذا اگر خواستید یک مفهوم عامی رو، مفهوم کلی رو با از طریق روش‌های مختلف به دست آمده، مثلا روش تفسیر شبکه شجری، میخواید انطباقش بدید بر یک موضوعی و بعد مصداقی، باید حتما اول ببینید موضوع چیست، چه موضوعیست. خب اگر موضوع عرفی است، خب طبیعتاً باید از کارشناسان متخصص استفاده کنیم، توجه دارید؟ مثلا فرض کنید در اولا اینو به شما بگم، روش انطباقی که به کار میره عمدتاً روش قیاسی است. یعنی چی؟ یعنی کبرای کلی رو فهمیدیم، بعد میگیم این مصداق، این شی، این پدیده مصداقی از این کلی است، پس حکم کلی برش منطبقه. مثال ساده‌ای که میزنن اینه که میگن خب حالا بر اساس کبرای کلی، قاعده کلی فهمیم هر انسانی میمیرد، بعد میگن خب این سقراط هم انسانه، پس هر انسانی میمیرد. این که هر انسانی میمیرد، فرض اینه تو این بحث ما از اجتهاد قسم اول از این روش های مراجعه به نصوص دین فهمیدیم که هر انسانی میمیرد. مثلا هر انسانی ضعیف است، خلق الانسان حلوعا، هر انسان حلوع است، حلوع. هر انسانی ضعیف است، هر انسانی کذاست، درست. خب اینو کلیشو فهمیدیم از نصوص دینی. بعد حالا مهم اینه که حالا آیا این موجوده انسان هست تا حکم ضعف برش بار بشود یا نه، یا هر انسان ضعیفی، مثلا هر انسان با تقوایی، هر انسان با تقوایی صبور است. مثلا دیدی در روایت داریم که دعائم الایمان، ستونای ایمان، مثلا یقینه، صبره، جهاده، درست؟ اینا رو گفتن اینا ستونهای ایمانه. خب حالا میخواییم منطبق کنیم ببینیم این شخص مصداق ایمان است یا ایمان نیست. خب وقتی مثلا ویژگی های عرض کنم خدمت شما ایمان و اون دعائم ایمان رو و پایه ایمان رو در این شخص یافتیم، بعد حکم برش بار میکنیم، میگیم این شخص مؤمن است. چرا؟ چون علائم صبر رو داره، علائم یقین رو داره، علائم چی رو داره، پس این انسان مؤمنی است، حکم مؤمن برش بار میشه. یعنی با یه روش قیاسی در واقع کبرایی رو بریم مصداق تطبیق بدیم. ولی نکته اینجاست، ما حالا از کجا این مصداق رو بریم؟ مصداق اینه، این کار سختی است، درست. اینجا در واقع دیگه باید بریم سراغ متخصصان فن. مثلا فرض بوین این میدونید که روش قیاسی یا استنتاجی یا روش هندسی یا روش منطقی هم میگن. مثلا اوکلیدوس در هندسه از این روش استفاده میکرد، ارسطو در فلسفه از این روش استفاده میکرد، امروزه در منطق جدید از همین روش قیاسی استفاده میشه، ابن سینا در طبیعیات و پزشکی از همین، یعنی از روش قیاسی رو استفاده میکرد برای مصادیقی تا به نتیجه برسه. حتی مکاتب رئالیستی، ایدئالیستی، پراگماتیستی، اگزیستانسیالیستی، اینا هم در علوم تعلیم و تربیت و اینا از همین روش قیاسی استفاده میکردن. یه زمانی آمپریستا مثل فرانسیس بیکن و اینا میگفتن ما اصلا با روش قیاسی مخالفیم، با روش استقرایی میخواییم پیش بریم، ولذا کتاب ارغنون نو رو نوشت در مقابل کتاب ارغنون ارسطو که در زمینه منطق بود. ما میگفت ما این منطق دیگه میخواییم، به نظر روش قیاسی قبول نداریم، روش استقرایی. ولی بعد پوزیتیویست ها که مخصوصا پوزیتیویست منطقی که در نیمه اول قرن بیستم در وین آمدن، گفتن روش ما روش تجربی قیاسیه، حتما باید از روش قیاسی استفاده کنیم، حتما به یک کبرایی میرسیم، کبرا رو بر مصادیق باید تطبیق بدیم. خب حالا سوال نکته اینجاست که این صغرای این کبراست، این مصداق این کلیست، اینو چطور باید فهمید؟ اینجا گفته میشه این باید بریم سراغ ببینیم موضوع چه موضوعی است. اگر موضوع مخترع شارع است، خب اینو دیگه بعد از شارع مقدس کمک بگیریم. مثلا پیغمبر اکرم فرمود عرض کنم خدمتتون، سل کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونم اونگونه که من نماز میخونم. یعنی در واقع پیغمبر تنها نیومد بگه که اقم سلال دلوک شمس الی غسق اللیل و نماز اینه، نه، حتی مصداقا نماز خوندن رو به مردم نشون داد که دقیقا این مصداق اون نماز کلی بشود، درست. اینجا شارع کمک میکنه، یه وقت عرف عام کمک میکنه. مثلا شارع مقدس فرموده احل الله بی، هر معامله حلاله مگر معامله ربوی. خب حالا میبینیم یک معامله شک گرفته تو این 100 سال اخیر به نام سرقفلی. حالا این سرقفلی بی اتا بشه حلال یا رباس که بشه حرام، اینو عرف میفهمه دیگه که این مثلا نه یه معامله ایست که ربوی نیست. خب حکم احل الله به اجبار میشه، حکم میکنیم به حلیت سرکفری. یه وقتا موضوعات موضوعاتیست که عرف عام نمیفهمه، عرف خاص میفهمه، یعنی متخصصین فن میفهمن. مثلا این که حقیقت پول چیست الان، حقیقت بانک چیست، حقیقت تأمین اجتماعی چیست. این نیست که کسی بگه من خودم عضو تأمین اجتماعیم پس میفهمم تأمین اجتماعی چه، نه، اینجا باید متخصص دقیقا. مثلا فرض کنید موسیقی چیست، موسیقی اختراع بشره اما یه برحال دستگاهی داره، سازهایی داره، آدم های متخصصی باید بیان توضیح بدن این چیه. در موضوعات تکوینی هم باز همینطوره. موضوعات تکوینی رو مثلا حقیقت مرگ مغزی چیست، آیا واقعا مرگ مغزی مرگ است یا نه. من یادم سال 76 جمعی از فوق تخصص های مغز و اعصاب تهران، بعضی هم جراحان مغز بودن، اینها از علوم پزشکی دانشگاه تهران از حالا با یه واسطه از من خواستن که یه فکری بکنیم برای این بحث مرگ مغزی. برای خیلی هستن در اصل مرگ مغزی از دنیا میرن ولی بعضی از اعضا جوارحشون قابلیت پیوند به مصدومین دارن و این یک به هر حال ظرفیتی است ما استفاده نمی‌کنیم و از قضای بیمار دیگه‌ای که مشکل کلیوی داره یا کبدی داره اینو از دنیا میرن. اون موقع تقریبا همه مراجع تقلید میگفتن مرگ مغزی مرگ نیست و خلاصه باید صبر کنید تا دیگه کامل، مثلا چون مرگ مغزی حیات نباتی داره گفتن نه این باید بذاره تو کامل بمیره. خب وقتی کامل مرد دیگه کلیش همین از کار افتاد که دیگه قابل پیوند نداره. تنها مرجعی که فتوا داد بر جواز، یعنی مرگ مغزی رو مرگ فقهی میدانست و اجازه پیوند رو میداد، حضرت آقا بود. اون موقع من یادم مجلس پنجم بود که به شدت خود نماینده مجلس پنجم هم خود مجلس خیلی حزب اللهیا بود، برخلاف مجلس ششم، مجلس پنجم اومدن اعلام کردن که نه این مرگ مغزی مرگ نیست و خلاصه نباید پیوند صورت بگیره. من یادم اون موقع خانم دستجردی هم نماینده مجلس بود، ایشون هم جز مخالفین بود ولی آقا اجازه داده بود. ولی خب بعد این مثلا بین همه مراجع چیز میشد. ما همون زمان خب ارتباط دیگه داشتیم با آیت الله وحید و آیت الله مرحوم آیت الله فاضل و مرحوم آیت الله شاهرودی و بعضی از اعضای شورای نگهبان و بعضی از عرض کنم خدمت شما مراجع، یعنی اساتید درس خارجی که مرجع نبودن ولی خب از اساتید مشهور درس خارج بودن. خب این اساتید دانشگاه تهران اومدن پیش ما، ما هم برنامه‌ریزی کردیم، علما و اینا جمع کردیم، دیدار گذاشتیم، جلسات بحث گذاشتیم، اینا اومدن توضیح دادن که مرگ مغزی چیست. خوب که توضیح دادن، حالا با یه ادبیات ساده‌ای، این بزرگواران پذیرفتن که نه مرگ مغزی مرگ است و میشه احکام میت رو برش بار کرد. توجه دارید؟ خب چون حیات نباتی داره لذا میتونستن دیگه بعضی از اعضا رو در بیارن به بدن مصدوم پیوند بزنن که خب الان دیگه کاملا این قصه جا افتاده. خب این هم موضوع تکوینی، در موضوع تکوینی هم باید متخصصی نظر بدن، کارشناسان باید نظر بدن. اما ما اینجا گاهی اوقات نکته ظریف اینه، گاهی اوقات ما وقتی میخوایم یک موضوعی رو بشناسیم یه وقت خب یه عرف عامه و مثلا سوال میکنیم خب در عرف عام غنا چیست؟ دو تا فهم نیازه، یک در عرف عام غنا چیست چون در روایات آمده غنا حرامه دیگه، غنای لهوی حرام است، نه مطلق غنا، غنای لهوی حرام است. یه وقت دنبال اینیم که از نظر عرف عرف غنای لهوی چیست؟ یک. دوم، چه عملی در خارج مصداق غنای لهوی است؟ این عرف عام میتونه کمک کنه به ما. اما یه وقتا یا مثلا حالا فرض کنید شطرنج که در روایت آمده هم در روایت داریم القمار و حرامان، هم در روایت داریم شطرنج حرامان، این دو تو در روایت هست، ولی روایاتی دیگه توضیح دادن شطرنج از اون جد که قمار است حرام است. خب حالا اگر شطرنج از قمار بودن افتاد، شد یه ورزش فکری، یعنی برد و باخت توش نیست، لهویت هم نیست، چون قمار یه وقتا به خاطر برد و باختش قماره، یه وقتا نه، یک بازی هست که برد و باخت ممکن توش نباشه، ولی لغویت داره، توجه دارید. حالا قمار الزاماً همیشه برد و باخته توش نیست. حالا شطرنج آیا از قمار بودن افتاده و تبدیش بشود به ورزش فکری؟ چون اگر تبدل مصداقیت موضوع پیدا کرد، یعنی شد مصداق ورزش فکری، خب میشه حلال. اما اگر مصداق قمار شد میشه حرام، چون القمار حرام. اینو کی تشخیص میده؟ میگن خب اینو به مثلا عرف میتونید مراجعه کنید، شطرنجی که برد و باخت توش نباشه، برس کنم خدمش به عنوان یه ورزش فکری در عرف تلقی بشود، این از قمار بودن میفته. لذا یه وقتا یک پدیده خارجی تبدل موضوع پیدا میکنه، یعنی مصداقیت یه موضوع بوده قبلا، بعد میشه مصداق موضوع دیگر. خب اما یه وقتا شما با یک موضوعاتی، یک واقعیت هایی مواجهید که به این سادگی نمیتونید اینو بفهمید. مثلا فرض کنید پدیده بانک یا پدیده بیمه یا پدیده تأمین اجتماعی، این یک، یا مثلا فرض کنید مفاهیمی مثل لیبرالیسم، سوسیالیسم، کاپیتالیسم، توجه دارید، مارکسیسم. خب اینو بعضی خیال میکنن، میگن خب مارکسیسم که اصالت جامعه است، خب چوب داره؟ ما میگیم مارکسیسم اسلامی، سوسیالیسم اسلامی، سرمایه دار، مثلا کاپیتالیسم اسلامی. خب اینطور نیست. اولا خود این مفهوم و موضوع یک حکم، این یه وقتا کتاب لغت به دردت نمیخوره، باید حتما در اون دانش صاحب نظر بشید تا بدانید بیمه چیست، تأمین اجتماعی چیست. من خیلی اوقات دیدم مثلا بعضا فقیهن، مجتهدن، آدم های در سواد حوزوی دارن، توجه دارید، بعد مثلا فرض کنید درباره بیمه یا مسائل بانکی ازشو سوال میکنن، اما اصلا تصور درستی از بانک نداره، یه تصور عرفی از بانک داره که خب تشکیلاتی پول میدی تو بانک و حساب و کتاب و دفترچه بهت میده، این تصورش از بانک اینه، این تصور تخصصی نیست. چون بانک یه ساختار داره، سازمان داره، قوانین داره، عرض کنم ضوابط داره، همینا هست، بعد یه عقبه داره، مبانی داره. اگر کسی مبانی بانک رو نشناسد، فقط همین ساختار و سازمان بانک رو بشناسد، این کافی نیست برای شناخت بانک. اصلا چرا این بانک پدید آمد؟ پشتوانش چیه؟ چرا میگن اقتصاد سرمایه داری و لیبرالیستی و کاپیتالیستی مبنای فلسفیش نومینالیزم است؟ یادتون هست ما قبلا درباره اومانیزم و سکولاریزم و سوبجکتیوی صحبت کردیم؟ اینا مبانی هستن که بر نظریه ها تأثیر گذاره. یعنی شما مثلا فرض کنید وقتی میخواید نظریه شخصیت رو بفهمید، مثلا مازلو چی میگه، آقای فروید چی میگه؟ باید بدانید او در چه مکتب فلسفی تنفس میکنه. اگر اگزیستانسیالیست هست، انسان اگزیستانسیالیستی با انسان پوزیتیویستی دو معناست و هر معنای روی نظریه شخصیت تأثیرگذاره. مبانی معانی سازن. شما نمیتونید فقط مثلا برید ببینید نظریه شخصیت تو لغت یعنی چی، لغت شخصیت رو چی معنا کرده، یا مثلا این تعریف سطحی که تو کتاب ها آمده ببینید، ولو کتاب روانشناسی شخصیت یا انگیزش و شخصیت، کافی نیست. وقتی یه فهم عمیقی از نظریه شخصیت فروید دارید یا یونگ دارید که بدانید مبانی انسان شناختی او چیست. تا اون مبانی رو نشناسید نمیتونید نظریه شخصیت رو عمیق بفهمید. اون چیزی که متاسفانه خیلی اوقات تو دانشگاه ما توجه بهش نمی کنن. در مدیریت هم همینه، در جامعه شناسی هم همینه، در دقیقا مبانی فوکو، هابرماس، نمیدونم گیدنس، پارسونز، این رو نظریه جامعه شناسی شو اثر داره، اثر میذاره و معنای دیگری میده. اصلا ممکنه شما ببینید نه اینا مثل اینا یه حرف دارن میزنن، نه یه حرف نیست، چون مبانیشون متفاوت است. مبانی معانی نظریه ها رو تغییر میده. لذا ببینید شما وقتی تأمین اجتماعی رو میخوایید بفهمید، تنها به عنوان یک واقعیت خارجی که زایده تکنولوژی است کافی نیست. و ببینید قبل از این تکنولوژی چه نظریه های علوم انسانی برش تأثیر گذار بوده، اون نظریه علوم انسانی مبتنی بر چه مبانی فکری فلسفی است، تا اونو بتونید دقیق و عمیق بفهمید. درست. پس بنابراین ما وقتی با واقعیت خارجی مواجه میشیم، مثلا بعضی که همین ایام هم مطرح شد که مثلا فرض کنیم مالکیت یه امر عقلاییست، عقلا مالکیت تو تعریف، بابا عقلا در کانتکس فکری خود، یه وقت ما میگیم عرف عام چی میفهمه، ولی رد و بدل سمن و مسمن رو میگن مالکیت، توجه تل... یعنی وقتی رد و بدل سمن و مسمن صورت میگیره، شخصی که قبلا مالک سمن بوده الان میشه مالک مسمن و دیگری برعکس. درست. حالا حقیقت مالکیت چیه؟ حق اعتبار، تعلق. خب تفسیرهای مختلف اینقدر بحث شده در فقه، خب ولی یه وقت میخواید مالکیت رو در نظام فکری لیبرالیسم معنا بکنید، در نظام فکری سوسیالیسم معنا بکنید، اون میشه مالکیت فردی، میشه مالکیت عمومی. در اسلام مالکیت فردی و عمومی و امامتی یا دولتی، اینا صرفا مصادیق مالکیت نیستن. دقت کنید، اصلا شما بر اساس توحید در مالکیت که قائل هستید به عنوان متدین متشرع توجه دارید، تمام مالکیت هایی که برای انسان ها قائلید میگید مالکیت ما انسان ها به تبع مالکیت خداوند تبارک و تعالی است. یه فهمی از مالکیت به شما میده، یه درکی از مالکیت به شما میده که این درک از مالکیت مبتنی بر توحید در مالکیته، که اصلا در نظامهای دیگه معنا نداره این، چون سکولاریسم قبول دارن، چون سوبجکتیویسم قبول دارن، چون اومانیسم قبول دارن. پس بنابراین ما وقتی میخواییم موضوع حکمی رو، یعنی حکم رو انطباق بدیم بر موضوع، انطباق با روش قیاسی انجام میگیره، ولی سختی کار اینجاست که بفهمیم اولین موضوع به مصداق فرد خارجی مصداق کدام موضوعه تا حکم برش بار بشه. حکم حرمت رفته رو قمار، حکم حلیت رفته رو ورزش فکری، اما شطرنجی که هست آیا مصداق قمار یا مصداق ورزش فکریه؟ این کار سختیه. اینو باید تشخیص بدید. و اینو یه وقت عرف عام میفهمه خیلی راحت، یه وقت عرف خاص و عمدتاً عرف خاصه. ولی وقتی دارید میگید عرف خاص، بعد ببینید اون عرف، چون میخواییم بفهمیم اول، نمیخواییم که بگیم ما رو فعلا درست یا غلطه. یه وقت اون عرف خاص، مثلا همین مالکیت که مثال زدم، عرف خاص میشه لیبرالیستا، سوسیالیستا. ببینید الان مثلا لیبرالیستا از و سوسیالیست هر همشون از عدالت سخن میگن، ولی در همین لیبرالیستا، لیبرالیسم کلاسیک یه تلقی از عدالت داره، لیبرال دموکراسی یه تلقی داره، نو لیبرالیسم یه تلقی داره از عدالت. چون یه جای مبانی اینا هم متفاوته، ولی همه اینا اصالت فردی هن، ولی همه اینا اصالت آزادی هن، چون لیبرال هن. اما چون تفاوتهایی در مبانی هم دارن، از تلقیهاشون از عدالت متفاوت، عدالت نوزیک با عدالت رالز با عدالت عرض کنم هایک تفاوت پیدا میکنه. پس بنابراین ما در روش انطباق حکم کلی بر مصداق، روش قیاسی است. از روش قیاسی یعنی حکم کلی بر مصداق بار میشه. اما مهم شناخت مصداق است، که اینکه این مصداق چه موضوعی هست، این کار دشواری است. و اینو باید دیگه از طریق عرض کنم خدمتتون متخصصین شناخت، و کسانی که در واقع اگر موضوع شناسی و مصداق شناسی عرف عام بود عرف عامه، یه وقت نه شرعی شارع مقدس باید بگه، یه وقت عرف خاصه باید متخصصان اون عرف نظر بدن، توجه دارید، تا بعد بتونیم اظهار نظر دربارش بکنیم و بعد بگیم مثلا یکی از مشکلاتی که در بعضی اوقات فتاوای مرحوم آیت الله صانعی خدا رحمتش کنه بود، این بود که مثلا یه عده، خب ما یه حکم کلی داریم که مثلا دست دادن زن و مرد حرامه، نامحرم تماس و ارتباط جسمی نامحرم حرامه، دست دادن هم میشه حرام. از اون طرف یه قاعده کلی دیگه هم داریم که وهن اسلام حرامه. بعد اینو میومدن مثلا برای آقای مرحوم آیت الله صانعی میگفتن که خب برای آیت الله صانعی که نرفته بود، خارج رفته نبود، تو فضای اروپا و اینا اطلاع نداشت. یه عده مثلا میرفتن بهش میگفتن آقا این وقتی ما میریم مثلا تو این کشورها دست نمیدیم، زن و مرد دست نمیدن، این وهن اسلام است، بیا چه دین عقب مونده ایش اینا. مثلا خب قصد ریبه هم که نیست، چه اشکال داره دست دادن؟ وقتی قصد ریبه نیست و دست ندادن هم موجب وهن اسلامه. خب آیت الله صانعی میفرمود که بله دست بدید، اشکال نداره، دست بدید حلاله. درست میگفت فتواش، اما مشکلش در اون انطباقه بود. بعد وقتی میرفتیم بهش میگفتیم مثلا حضرت آیت الله در کشورهای آمریکایی و اروپایی و دیگر کشورها، اینا دیگه جا افتاده که در بین فرهنگ مسلمانان دست دادن زن و مرد نامحرم اشکال داره، از نظر حالا اونا میگن مثلا اخلاقی، یعنی یک آداب اخلاقی است که مسلمان ها دارن، حالا از نظر ما حکم شرعی. یا مثلا فرض کنید مشروب نمیخورن، یا مثلا فرض کنید گوشت خوک نمیخورن، یا ذبح غیر اسلامی رو نمیخورن، اصلا اصطلاح حلال جا افتاده دیگه. وقتی بهش میگفتیم که بابا ما که میریم تو این همایش ها و جلسات، اصلا سر میز ما شراب دیگه نمیارن، برای ما اختصاصا مثلا فرض کنید از این غذاهای فرض کنید ماهی یا مثلا ویجیتیبل اینا میارن سر سفره سر میز، یا دست یه وقت تو حواسشون نیست دست دراز میکنن دست بدن، ما مثلا دستمون رو سینه میذاریم یا دو دستمون رو به هم میچسبونیم، یه دفعه یادشون میاد شروع میکنن به عذرخواهی کردن. اونا عذرخواهی میکنن، نه تنها وهن اسلام نیست، نه تنها ناراحت نمیشن، بلکه این رو به عنوان یه فرهنگی است که ما داریم و احترام فرهنگ ما رو در عمل رعایت میکنن. بعد میگن عجب، یعنی حضرت آیت الله یه دفعه دیدگاهش عوض میشه. بله ممکنه واقعا در یه جایی یه مصداقی همینطور باشه. یعنی وهن اسلام از یعنی برای اون وهن اسلام تلقی بشه باید اشکال هم نداشته باشه، اون موقع دست دادن قصد ریبه هم نباشه. توجه داری؟ یه وقتی من یه سفری ترکیه رفته بودم، یه 17-18 روز ترکیه بودم و هم جلساتی داشتیم هم برای ایرانی ها هم برای دانشگاه آتاتورک آنکارا و با گروه فلسفه در ترکیه هم بنیاد فلسفه‌ای بودم، انجمن فلسفه، جلساتی بود. بعد ما از آنکارا رفتیم استانبول و دو سه روز هم استانبول بودیم و اونجا قرار شد با یکی از در واقع رئیس بنیاد فلسفه ترکیه صحبت کنیم. یه پیرزنی بود، سکولار بود و اصلا دینم نداشت، لذا این روز جهانی فلسفه که دهمین اجلاسش در ایران برگزار شده بود هم نیامد. میگم من نمیام چون باید حتما اونجا روسری بزنم، نمیزنم روسری. پیرزنی شاید بالای 70 سال سنش بود. خلاصه وقتی ما رفتیم با ایشون دیداری داشتیم در دانشگاه استانبول، وقتی اومد استقبال ما، اومد دست بده، خب ما یه چند نفرم همراه ما بودن، این وقتی دستشو دراز کرد من دستمو به هم چسباندم و اینطوری احترام گذاشتم. و اینکه خب ایشون با اینکه میدونست آموزه اسلام اینه ولی ناراحت شد، بهش برخورد، توجه دارید، خیلی ناراحت شد. خیلی بعد که رفتیم دیگه قدی صحبت و اینا داشتیم و خیلی از حقوق صدام که مثلا بعد حالا ولو جنایت کرده ولی حقوقی دارد و فلان به ما بحثایی کردیم، حالا بماند دیگه طولانیست. بعد خب من براش توضیح دادم، گفتم تو نباید ناراحت بشی، برای آدابی ما داریم، شما آدابی نباید ناراحت بشی. که خلاصه ولی بعدش هم که اومدیم سوار ماشین بشیم باز گله داشت که چرا تو مثلا با من دست ندادی. حالا خیلی مثلا نمیدونم، حالا خیلی تمایل داشت با ما دست بده، خلاصه یا هرچی. به هر حال ما خب دیگه این بنده خدا دل شکست خورد. حالا شاید مثلا شرعن هم با اون پیرزن دست دادن هم شاید اشکال شرعی نداشت، توجه دارید، ولی خب دیگه حالا چون حالا تو فضای عرف برای اینایی که با ما بودن هم مسلمان بودند و به هر حال از اساتید بعضن ترکیه و اینا، خب نمیشد دیگه. به هر حال از کدام یه وقتا یه چیزی انزه شرعی مباحه ولی تو فرهنگ متدینین این اباحه مناسب نیست. مثلا پس یه عالمی فرض کن از درخت بکشه بالا، این حرمتی این از بالاصاله نداره، ولی از اونجایی که شأن این عالم تنزل پیدا میکنه گفتن این از عدالت ساقط میشه، نباید پشتش مثلا نماز خون. حالا اینا بحثی است که تو فقه مطرحه. یه وقتا موردی مثلا بعد فرض کن میگم که فرض کنید یه عکسی هست از مرحوم، یا خدا حفظ کنه اگر زنده است، امام موسی صد، مثلا با یه خانومی در لبنان دست داده. خب حالا یه مسیحی بوده یا مثلا به هر حال ببینید این استثناس یه وقتایی پیش میاد، اما مطلقا بگید وهن اسلام. این برمیگرد به این که کیا با چه مدل عقلانیت، یعنی بعضی، خدا رحمت کنه شیخ انصاری در مکاسب بعضی جا میگه سیره متشرع حجت نیست، چون یه وقت سیره متشرع گرفته و تسال و تسامه، توجه دارید، چه رسه به سیره عقلا. یعنی گاهی خود ما اصلا عقلا به ما هم عقلا نداریم. عقلا در کانتکس عقلانیت لیبرالیستی یه چیزه، عقلا در کانتکس عقلانیت فمینیستی یه چیز دیگه است، در کانتکس مثلا فرض کنید عقلانیت لیبرالیستی یه چیز دیگه است، سوسیالیستی یه چیز دیگه است، مثلا این همه مردم آلمان و ایتالیا که از فاشیسم و نازیسم دفاع کردن، خود هم عقلانی بود، اما عقلانیتی در کانتکست یک ایدئولوژی خاص. بشر بی ایدئولوژی وجود نداره. الان یعنی اینو چماقش میگن تو سر مردم ما میزنن، میگن آقا اینا ایدئولوژی زدن، ایدئولوژی. میگن اصلا جامعه بی ایدئولوژی داریم مگر؟ همه در برش یه برنامه مرامنامه زندگی دارن، همه مرامنامه زندگیشون بر اساس یه اصول و مبانی فکری است. حالا یا اون فکرشون از تفکر اسلامیه یا غیر اسلامیه. پس بنابرای ارزم رو من تمام بکنم، در روش انطباقی، روش انطباقی همون روش قیاسی است که از کلی به جزئی میریم، ولی شناخت اون جزئی دیگه از طرق مختلفی است که خدمتتون اشاره کرده. خیلی عذر میخوام از تصدیقی که شد، دوستان اگر فرمایشی دارن استفاده بکنم.
خیلی ممنون، متشکر، خدا قوت. جناب استاد
خواهش می‌کنم.
سرکار خانم دکتر اسماعیلی در خدمت شما هست.
سلام علیکم، شب همه بخیر باشه.
سلام علیکم.
من یه سوالی میخوام بکنم که یه کمی دلهوره دارم در موردش. بلاشم اینه که در حقیقت یک سوالیست که خیلی جامعه درگیرش هست، ولی ما معمولا عادت نکردیم که سوالها رو سوال ببینیم و نه قضاوت. و سوال وقتی سواله، هر چیزی میتونه باشه. من میتونم در مورد وجود خدا هم سوال بکنم و این کفر منو نمیرسونه. حالا فکر کنید من که اصلا از چیزی نمیترسم، انقدر میترسم، وای با حال دانشجوی من که واقعا از همه چیز میترسه دیگه، میخواد این حرف رو بزنه، چجوری میترسه. توی بحث حجاب آقای دکتر، اون کر یا به اصطلاح مسئله اصلی که توی بحث حجاب وجود داره برای رعایت اون، واقعا تو قرآن چی هست؟ چون این اساس کار ما، یا میخوام یه مسئله رو اینجا حل کنیم اگه بشه. اساس کار ما وقتی که مثلا پوشوندن مو در نظر گرفته میشه و مثلا بدن فرمیشنش مشخص نباشه و اینها، ولی در این حال در واقع این که محرک باشه یک انسان توش به عنوان کور شناخته نمیشه. ما میبینیم که خانمهایی چادر بر سر میکنن، ولی برق و غروب به چادرشون بدتر از هر چیزی جاذبه داره و نوع آرایششون به گونه ایست که اتفاقا با چادر بسیار بسیار زیباتر میشه. اگر بس جاذبه مثلا عدم ایجاد یک جاذبه ای که حواسی رو پرت بکنه باشه، که اصلا این حجاب محسوب نمیشه. و اگر اون سادگی، یعنی فردی کاملا ساده، موهاشان بیرونه ولی کاملا ساده، هیچ گونه جاذبه خاصی هم ایجاد نمی کنه، یک بلوز شلوار یا یک بلوز دامن بلند تنش، اصلا هیچ جاذبه ایجاد نمی کنه واقعا. یعنی اگر از ده مرد بپرسیم این الان جاذب تر یا اون، خواهند گفتش که اون آدمی که اون مدلی آرایش کرد. اینها توی مجموعه در واقع قانونگذاری ما از طرف شرع و در واقع این رو به عنوان شرع معرفی کردن، موجب میشه که انسانهای زیادی از دین گریزان بشن، روابط بسیار زیادی بین انسانها مثل پدر مادرها و بچه ها تخریب بشه، روابط بین زن و شوهرها تخریب بشه، طلاقهای بسیار متعددی صورت بگیره، بچه‌های بسیار زیادی بدون مثلا پدر و مادری که در کنار هم دیگه زندگی کنن، به خاطر که یکی میخواد شرع رو رعایت کنه و یکی فکر میکنه که نمیخواد این مسئله رو داشته باشه، واقعا بدون پدر و مادر بشه. این چی باید تکلیفش رو روشن بکنه؟ چجوری باید اتفاق بگیره؟ کی جرأت میکنه که مسئله رو واقعا و اساسی توضیح بده؟ و اینکه آیا این یک سلیقه در واقع جمعی هست در حاکم شده؟ یا اینکه نه واقعا قرآنه که حاکم شده؟ چجوری تشخیص دادیم که مثلا دو تا آیه در قرآن هست در مورد زنان و زنان مؤمنه در واقع گفته شده و عده میگن آقا ما مؤمن نیستیم، ما مسلمونیم، نمیخوایم به اون حکم رایت و حکم ما نمازم خونم، این چیه که من بخواهم؟ چرا قانون اجتماعی، یعنی حکم فقهیه اگر این یه قانون اجتماعی باشه اصلا کاملا جداست، ولی حکم فقهی اون مسائل پیرو این حکم برای کسانی که این حکم رو میدن چیه؟ اینها سوالایی هستش که الان شما در واقع روش های انطباقی رو داریم میفرمایید و ما میخوام یک دونه مسئله که خیلی خیلی عمومی است، هر روز و هر روز ما درگیرش هستیم، این روی مقداری برای ما توضیح بدین که لااقل ما هم یه توضیحاتی برای سوال کننده های هر کلاسیمون اگر اعتماد بکنم و ما رو به اصطلاح محل اعتماد بدونن سوالشون رو مطرح بکنم پاسخ باشه. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. حالا این بحثی که البته مطرح کردید من نمیدونم کجاش ترس و دلهوره داشت، به هر حال خیلی از ما پرسیدند و ما جوابشون رو دادیم و خیلی جا الان تو کشورم به هر حال سوال مطرحی است، خیلی پیچیده تر از این هم سوالاتی مطرح میشه و ترس و دلهوره هم نیست. حالا از خدا خیلی دانشجو هم از ما میپرسن این سوال رو. من به نظرم گاهی اوقات یه ترس شخصی، یعنی گاهی اوقات القاء ترس افراد گاهی اوقات پیدا میکنن، میگن نکن حالا من این سوال رو بپرسم من رو متهم کنم به این که این شخص مثلا حجاب باور نداره. ممکنه بله در بین بعضی از عموم مردم یا خواص هم این تلقی پیدا بشه، چون به هر حال ما در جامعه مثلا شما اگر یه وقت توی جمع مثلا بیدینا قرار بگیرید بگید من میخوام برم نماز بخونم همه مسخرت کنن. یه زمانی شاید تو دانشگاه کسی جرأت نمیکرد در منع نماز بخونه، مسخرش میکردن، یه ترسی داشت روی یه جای مخفی میرو یه گوشه که نماز بخونه کسی او رو نبینه. این هست، یه واقعیتی است. اما به نظرم در بین کسانی که اهل علمند و اهل دانشن همچین مسئله وجود نداره و به راحتی سوالا مطرح میشه، شبهات مطرح میشه، مخصوصا در جامعه ما که خیلی جامعه پرسشگری هست و به هر حال البته اینکه چقدر افراد توان پاسخ داشته باشن بحث دیگری است. نکته دوم، خب من نمیتونم الان به سوال شما پاسخ بدم چون شما وارد یه مقوله‌ای شدید که بحث خیلی پیچیده است و هم جنبه فقهی داره، هم جنبه اجتماعی داره، هم جنبه روانشناختی، هم جامعه شناختی داره. فقط چند تا نکته رو من میتونم خدمتتون عرض بکنم که حالا اگر تمایل داشتید خب حالا دوستان دیگه هم هستن یا جلسه بذارید بیان این بحث رو براتون باز بکنن. ما چون الان در صدد حل یک مسئله نیستیم، ما داریم در واقع از روش شناسی در واقع این مقوله صحبت میکنیم. به دوستان اگر خواستن حالا در باب حجاب گفتگویی داشته باشن، هستن دوستانی که کار کردن، تخصصی هم کار کردن، هم بحثای شنیدم تحقیقات آماری و میدانی رو رفتن جمع کردن، توجه دارید همین آقای سوزنچی که هم مطلب نوشته فکر کنم کتاب هم داره و جلسات مختلف داشته، میتونی یه قراری بذارید حالا به صورت آنلاین گفتگویی بشه. اما چند تا نکته رو که میخوام عرض بکنم که به هر حال لااقل دوستان روش تأمل بکنن، ما در اسلام بین بحث فقهی و بحث اجتماعی فرق قائل نیستیم. در اسلام هم حکم حجاب آمده، به هر حال در هم آیه 59 سوره احزاب آمده، هم آیه عرض کنم سوره نور آیه 31 و آیه 60 سوره نور و خیلی روشن واضح دیگه روایات متعدد هم داریم، هر که خلاف این دارن به قرآن نسبت بدن، اولا گاهی خود روایات ما روایات قبول نداریم، خودت قبول نداری پس نماز هم نباید بخونی، برای اینکه نماز صبح دو رکعت، ظهر از چهار رکعت، مغرب سه رکعت، عشا چهار رکعت، اینو که تو قرآن نیامد، این رو ما از روایات استفاده میکنیم، از سنت پیغمبر و اهل بیت استفاده میکنیم، ولی خب این آیات و روایات خیلی واضح و روشن توضیح میده که به هر حال وقتی حجاب رو میگه این روسری رو هم ذکر میکنه تا ریز. بعدم این که میفرماد قل للمؤمنات که کسی که من مسلمونم مؤمن نیستم توجه داشته باشی، اینم از اون برداشت های نادرسته که در قرآن وقتی میگه مؤمن یعنی کسی که پیامبر خدا رو قبول داره و در واقع اسلام رو قبول داره، نه اینکه مثلا این مسلمان شهادتین رو جاری کرده ولی پیغمبر رو قبول نداره، نه، هر کسی که بگه من اسلام رو قبول دارم این دیگه میشه مؤمن، در مقابل این مؤمن اهل کتاب آمده و جدری یهود و نصارا آمده، یعنی وقتی میگه یا ایها الذین آمنو یعنی ای مسلمونا توجه دارید، در واقع یعنی خطابش به مثلا یهودیا و نصرانیا و اینا نیست، درست خطابش به مسلمان است، یعنی مسلمان باید این احکام رعایت کنه، یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود، یا ایها الذین آمنو مثلا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اصلا همه خطابات قرآن یا ایها الذین آمنو هست، این نیست که بگه خب من که مسلمانم مؤمن نیستم، مؤمن معنی البته مؤمنم مراتب داره، یا ایها الذین آمنو اینم خب مراتب و درجات داره، یه نکته ای که برای باید درست ایمان رو و اهل ایمان رو فهمید که اهل ایمان در مقابل یعنی کسی که پیرو به پیغمبر است، یعنی اسلام رو پذیرفته است. خب حالا اگر کسی حکم دین این است، خب دیگه وقتی مثلا فرض کنید یه جامعه اسلامی است، خب باید این حکم پیاده بشود، اجرا بشود. حالا یه وقتا میگن که خب اگر این حکم پیاده بشود طبق فرضی که خانم دکتر اسماعیلی فرمودن که متاسفانه من هیچ کدوم از این موارد رو مستند تا حالا ندیدم، یه سری فرضیاتی است که اثبات نشده است، بگن اگر مثلا فرض کنید این حجاب به این شکل در جامعه پیاده بشود، مثلا طلاق میشه، بچه های بی سرپرست میشن، نمیدونم اختلاف زناشویی فلان و این همین و منشش هم حجابه، توجه دارید. واقعا اگر با تحقیقات علمی به این مطلب رسیدیم، خب میشه تصاغم احکام، باز فقه اینجا به داد رسیده، چطور فقه اجازه میده اگر مثلا برای نجات یک غریق از زمین غصبی عبور بکنید اشکال شرعی هم نداره، یا یه زن یا مرد نامحرمی است تو رودخونه داره غرق میشه و تنها کسی که میتواند نجات غریق بده یک مرد یا زن نامحرمی است، خب این بگه من نامحرمم، خب برم اینو بگیرم، بعد تو بغلم بگیرم بیارمش بیرون، حتی تنفس مصنوعی بدم، اشکال داره شرعا؟ نه اشکال نداره، واجب است که بری و نجاتش بدی و از مرگ نجات پیدا کنه. ببین اسلام که دین سهل و سمحه است، یعنی راه رو نشون داده. واقعا اگر این فروضی که خانم دکتر اسماعیلی استاد عزیز فرمودن اگر واقعا تحقق پیدا کنه که این حکم حجاب که بعد حجاب رعایت بشود در جامعه، این باعث اختلافات زناشویی میشه، فلان میشه، بهمان میشه، چون میدونم این نظرسنجی که انجام دادن نهادها، این که میگن اکثریت مردم مخالف حجابن، اصلا این آمارا گزارش رو درست نیست و متاسفانه دروغ میگن و گاهی خود اینایی که میگن برای ما فرق نمیکنه رو هم جز مخالفین تلقی کردن. اونایی که من آمارایی که از وزارت ارشاد همین دولت و بعضی نهادهای دیگه دیدم عرض میکنم، درست. و اما نکته آخر که من دارم عرض کردم نکاتی رو میگم، نمیخوام الان بحث حجاب رو کامل بحث بکنم،
نکته دیگه که باید عرض بکنم اینه، ببینید ما یه حجاب در اسلام داریم، یه عفاف در اسلام داریم، یه حیا در اسلام داریم. بله اینا همهشون در جای خودشون درسته، توجه دارید؟ مثل این حرفی که مثلا بعضی دارن میزنن، میگن بابا مثلا شما گیر میدی به یه تار موی مثلا یه دختری، اما این همه مثلا فرض کن اختلاس داره صورت میگیره. خب نه، هم این بده هم اون بده. بله او قطعا او بدتره، توجه داری؟ ولی کسی که داره کار فرنگی میکنه هم باید کار فرنگی بکنه برای حجاب، هم باید کار فرنگی کنه برای عفاف، هم باید کار فرهنگی بکنه برای عرض کنم خدمت شما حیا. بله درست میفرمایید، ما هم خودمون برخورد کردیم. مثلا خانمی میاد میبینید ماهی سرش پیداست و چادر هم سرش نیست، یعنی حجاب رعایت نکرد، حتی ممکنه مثلا گردن و سینه‌اش هم پیدا باشه ولی بسیار سنگینه، اصلا ذره‌ای مثلا جلفگری نداره. یکی میبینه چادر سرشه و جلفگری میکنه، اصلا رفتار مثلا فلان داره. خب بله اون غلطه، اما نمیشه گفت که مثلا فرض کنید حالا این خانومی که مثلا حیا دارد عفیفه ولی حجاب نداره، این عفیف بودن و حیا بودنش خوبه اما حجاب نداشتنش خوب بده، این خلاف آموزه ایست که اسلام ذکر کرده. و اینو هم ما به هر حال بپذیریم دیگه، شما استاد روانشناسی هستید بهتر از من میدونید. به هر حال بین ظاهر و باطن هم یه رابطه وجود داره، توجه داری؟ یعنی کسی که ظاهر خودشو مثلا فرض کنید پوشش شرعیشو رعایت بکنه، خب این تأثیری که میخواد رو مخاطب بذاره، رو طرف مقابل بذاره، تأثیر مثبته. اما اگر مثلا فرض کنید اجبار نه ولی خودش عفیف و حیا باشه، با حیا باشه، ولی خود طرف مقابلش اگر مثلا چشماشو کنترل نکنه ممکنه خدای نکرده باعث گناه این شخص بشه. یعنی همه اینا یک نظامه، ببین یک بسته است، یک عرض کنم خدمت شما نظام معرفتی است، یه شجره معرفتی است، بعد همه اینو با هم دید. تو بحث خانواده هم همینه دیگه، خدا رحمت کن شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام وقتی اشکالاتی مطرح میکنن و ایشون جواب میده، میگه بابا شما کل نظام خانواده رو باید ببینید و روش بررسی کنی و نظر بدید، نباید یه تیکش رو بگیری بعد همونو برش اشکال وارد بکنید، توجه دارید؟ بگیم حالا چون یه عده خانومن که با چادرن ولی مثلا حیا رو رعایت نمیکنن، پس مثلا رو حجاب ما تاکید نکنیم. نه، از اون برای اون شخص باید رو حیا تاکید کنید، ولی اون کسی که حجاب رو رعایت نمیکنه باید روی حجابش تاکید. حیا داره اما حجاب، و خیلی هم اصلا هم حیا دارن، هم عفت دارن، هم حجاب دارن، این سه تا رو با هم جمع میکنن، خیلی همینن. حالا من الان بعضی رو حجاب چادر نیست، حالا حجاب شرعی اینه، توجه دارید؟ حالا تأکیدش رو مقنعه است، اسلام اونی که حالا تو قرآن هم آمده بحث مقنعه است که کل سر و گردن و اینا رو پوشش میده که رو لباس آدم قرار میگیره. ولی حالا تو فرنگای مختلف پوشش ها متفاوت است دیگه، تو فرنگای اسلامی مختلف مالزی یه جوره، نمیدونم اندونزی یه جور میپوشن، نمیدونم عربا یه جورن، ایرانی ها یه جوره، اونا بحث دیگری است که بحث فرهنگی است. بحث فرهنگی رو ما بحث شرعی نمیخوایم قاطی بکنیم، ولی میخوام اینو عرض بکنم که اگر اسلام یه آموزی داره، آموزش اجتماعیه، که این فقهی از اجتماعی نیست، من نمیفهمم یعنی چی در فضای اسلام. یعنی گویا اجتماع امور اجتماعی سکولاره ولی امور فقهی مثلا فرض کن امور دینی هست. نه، نه، در اسلام امور فقهی امور اجتماعی یکیه، ولی اگر واقعا یه تبعاتی داشت، خب اسلام دستو باز گذاشته و میتونیم در واقع از برای اسلام احکام اولی داره، احکام ثانوی داره. چرا الان مثلا فرض کنید توصیه میکنن که حالا این الان تو جامعه ما شما ببینید چقدر آدمای اصلا که بی حجابن، توجه دید اصلا موش از جلو و عقب پیداست، اصلا خیلی خود پوشش های وحشتناکی دارن، توجه داری. اما در این حال میبینی خیلی گیر هم نمیدن، میگه حالا دیگه برای با این اوضاع احوال اقتصادی و اینا از خیلی آدم دیگه حالا نظام نیاد رو اینها مثلا فشاری بیاره، توجه دارید. ولی یه نکته ای رو هم باید بهش توجه بکنیم، اگر بیان بگن خب حالا که اینطوره پس اجازه بدید اصلا بی حجابی باشد، خب بی حجابی مگر این روسریه است؟ مگر حدی داره؟ یه حد کجاست؟ من میخوام بگم اینایی که مخالف حجاب الزامیان حدش کجاست؟ تا کجا؟ یعنی مثلا فرض کنی اگر خواستن مثلا لخ بیان بیرون اجازه میدید؟ به هر حال الان تو غرب برای خیلی جا اصلا پوشش های مثلا مخصوصا حالا کشورهای مثل چین و اینا که اصلا وحشتناکه، تا حدش کجاست؟ آیا ما حد یقفی داریم برای این؟ لذا اگر این روسریه تک روسریه رو باشه، به هر حال دیگه این یه حدیست که مراقبت میکنن مثلا دیگه از اون خیلی دیگه تجاوز نکنه. یه سری که خود مسائل اجتماعی اینطوری هست و الا حکم شرع میتونه عرض کنم خدمتتون حتی اجازه بده برای روسری هم برداشته بشود، شرع ممکنه اجازه اینو بدهد اونجایی که تزاحم بین احکام صورت میگه. این هم بحثای مصادیقی که دارم عرض میکنم. ما حکم یعنی ببینید خانم دکتر اسماعیلی، یه بحث حکم شرعی حجابه، اینو خواهشن دیگه بذارید همون صاحب نظران که نظر دادن اون رو به همش بزنیم، توجه دارید. یه بحث مصداقه که آیا الان این حکم شرعی حجاب در جامعه بعد الزامی بشود یا نشود، مثل همین که آیا زمین غصبیش نباید عبور کنیم، اما الان که یه کسی داره غرق میشه و تنها راه نجاتش اینه زمین غصبی عبور بکنیم، این اجازه داریم یا نداریم؟ که بله اجازه دارید. اون بحث مصداقه که خب طبیعتاً بعد کارشناسان مثل فرض کنید همین کرونا الان اربعین رو تعطیلش کرده، کرونا عزاداری اهل بیت رو تعطیل کرده یا بسیار بسیار کم محدود کرده، نماز جمعه رو تعطیل کرده، نماز جماعت رو تعطیل کرده، نه تنها مستحبات رو. همین کرونا باعث شد که بعضی ماه رمضان به خاطر حالا ترس عقلایی که داشتن روزه نگیرن. بله خب اجازه گرفتن مثلا، توجه دارید. اینا بحث مصداقه، نه که اصل حکم شرعی رو بخوایم خدای نکرده زیر سوال ببریم.
ببخشید استاد، من سه تا مطلب رو توی قرآن در واقع بررسی می‌کردم در ارتباط با حجاب. یکی احترام انسانه که توی اون آیه که میگه در واقع شما اگر خلخال به پا دارید در حقیقت کسی ممکنه مزاحم شما باشه به دلیل اینکه اون بیماره. دو تا اصل رو اینجا مطرح میکنه، که احترام انسانه که اینجا زن حالا باشه یا مرد فرقی نمیکنه، و دوم محافظت از زنه، و بعد هم آزادی انسانه. یعنی وقتی ما حجاب رو رعایت میکنیم، وقتی من میام دارم با شما صحبت میکنم حجاب دارم، شما به وجه در واقع عقلی من توجه میکنید و در نتیجه آزادی شما و من هر دو حفظه. بحث من اینجا در ارتباط با این مصادیق که شما الان میفرمایید و انطباقی که دارید میفرمایید، یه اعتراض من دارم به این مطلب که حجاب رو ما به عنوان آیین معرفی کردیم، نه به عنوان اصل و همون کاری که در قرآن داره با استدلال کامل داره میگه، حالا مؤمن باشه غیر مؤمن باشه اصلا مسلمان باشه نباشه. در حقیقت اون هدف اصلی که اونجا داره مطرح میکنه حفظ احترام انسان هاست. یعنی من اگر با وجه مثلا مادی خودم وارد یک محیط میشم، همونطور که مثلا به شکل ملع میام با ماشین فلان میام، با نمیدونم لباس فلان میام، با چیزهایی که بهش افتخار میکنم، تفاخر در واقع میکنم، میام زشته، همونطور زشت به دلیل اینکه وجوه معنوی من پوشیده میشه، یعنی برتری انسانی من پوشیده میشه. اگر ما میرفتیم بحث حجاب رو باز میکردیم و همین روشی که الان دارین شما میفرمایید، من خواستم یه مثال بگم که میتونه واقعا مسئله حل کنه. این که الان شما میفرمایید، اگر ما بریم مثلا ما که تصدیق کرده هستیم و این وجوه رو از جنبه انسانی اون واقعا باش برخورد میکردیم و مقالات ما، نوشته های ما، مباحث ما میرفت رو همین روشه که کار اصلی که توی قرآن طرح موضوع کرده بحث حجاب رو چی بوده، اگر ما روی این مطلب صحبت میکردیم ما جهانگیر میشدیم. چرا؟ چون خود قرآن رو داریم اجرا میکنیم. ولی وقتی ما فقط لایه آینی اون رو گرفتیم، یعنی که لایه آینی ضرورته، ولی لایه استدلال ما روی لایه آینیه به جای استدلال ما روی لایه عقلانی باشه، درنش ما باختیم. یعنی این که من باز کردم گفتم که من جرأت نمی کنم، یک روش روانشناسانه است. ما میخواییم این اون هیجانی که در جامعه هست رو منتقل کنیم. واقعش من نمیترسم، در این زمینه هم بارها صحبت کردیم، ترسی نداریم آخه چه اتفاقی قرار بیفته، بلکه میخوام بگم که ببینین این تهاجم فکریه، این هیجان بی سر و ته تو جامعه ما در حال روال شدنه و واقعا اون چیزی که من عرض کردم اتفاق میفته. یعنی خانواده دختر خودش رو از خونه بیرون میذاره چون که حجاب رو رعایت نکرده. این واقعیته. من فیلم دارم همینجا تو دانشکده خودمون گرفتم، زن و شوهری با هم در حال جنگ کردن و طلاق گرفتنن که در واقع به خاطر اینکه این خانم حجاب رعایت نمیکنه. و نکته جالبش اینه این آقا و این خانم قبل از اینکه ازدواج کنن با هم ارتباط جنسی داشتن، یعنی اون اصله از بین رفته، ولی این در واقع فرعی که خودش استدلال بنایی داره روی مبنای فرع پایه‌گذاری شده و استدلال منطقی اون اصلا بارز نیست. چرا؟ چون ما با روش‌های اصلی برخورد با در حال آنچه که قرآن به عنوان یک نور داره به ما ارائه میده آشنایی نداریم. ما با مسئولین این در واقع حیطه در علوم انسانی واقعا به دلیل کمی آشناییمون مسئولیت خودمون رو انجام نمیدیم.
حالا عرض کردم بحث خارج از بحث ماست، اون دیگه در واقع بعد ما الان داریم روش های فهم و انطباق بر موضوع رو ذکر میکنیم. یه بحث دیگه داریم که خب حالا یه موضوع دینی است مثل حجاب یا هر مقوله دیگره، چطور در جامعه تبیین بشود که به آن اقبال بشود، ادبار نشود. این کاملا فرمایش شما درسته، منم قبول دارم. و اینکه افرادی با حوصله حرفا رو گوش بدن، تبیین عقلانی بکنن، توضیح بدن، بعد گاهی خود غیر از تبیین عقلانی باید براش رمان نوشت، فیلم ساخت، سریال ساخت، این خیلی کارو باید کرد. امروز رسانه بیش از تبیین عقلانی بر مخاطب تأثیر گذاره. توجه دارید این گاهی خود رسانه میبینید یه رفتار آدم مؤمن متدین رو عوض میکنه بدون اینکه تبیین. امروز بحث شناخت، این کاگنیتیو میدونید دیگه، اصلا خیلی فراتر از بحث عقلانیته. یعنی منش های آدم ها، انگیزه های آدم ها رو و باورهای آدم ها رو عوض میکنه، معللانه نه مدللانه. من میخوام بگم فراتر از بحث عقلانیت، بحث در واقع علت هاییست که میتونه یه جامعه، مثلا همین افرادی که اول انقلاب عرض کنم خدمتتون، این من از این قدیمی های انجمن حکمت و فلسفه شنیدم، حالا شاید راضی نباشه من اسم ببرم، میگفتن که اون چون انجمن حکمت و فلسفه یه سنتی، مسیح حکمت و فلسفه یه سنتی داره که جلسات آزادی برگزار میشد، علاقمندانی که رشته فلسفه نبودن یا تخصص فلسفه نمیخواستن بگن و دوست داشتن یه معلومات فلسفی پیدا کنن میومدن شرکت میکردن. یکی از این خانمای قدیمی اونجا برای من تعریف میکرد، میگفت که خب بعضی اون موقع هنوز حجاب هم تو کشور الزامی نشده بود، خانمایی می اومدن بی حجاب، روسری سرشون نبود، چادر اینا نداشتن، میگفت این آیه گنجی که خب خیلی از اون موقع رفیق آیه سروش بود و اینا، گفتش خب همیشه همراه بود با آیه سروش، رفت آمد داشت و اینا، میگفت این گیر داده بود که نباید این خانمای بی حجاب بیان، همین اکبر گنجی معروف، اینا بی حجابن نباید بیان و فلان خیلی و برخورد میکرد گاهی خود مثلا حتی رفتاری خشونت آمیزی ازش سر میزد و اینا. این خانم میگفت که دختر امام هم، خانم زهرا مصطفی هم تو جلسات حضور پیدا میکرد. گفت یه روز من به این خانم زهرا مصطفی عرض کردم شما خدمت امام میرسید از امام سوال کنین، برای ما همچین جلساتی داریم و خانم ها هم میان حجاب ندارن، اینا را بدیم ندیم بیان نیان. میگو ایشو گفت باشه من خبر میدم. و گفت از قضا هفته بعد نیامد خانم مصطفی. گفت پیش خودمون گفتیم عجب، نکنه امام بهش گفت تو چه جلسی میری، نباید بری، اینا نباید بیان فلان. خلاصه میگو هفته بعد آمد، گفت از امام سوال کرد، امام فرمود نه جلساتو برگزار کنی، خانم‌ها رو بذارید بیان، پس اینا برن تو خیابونا پرسه بزنن، خب بشینن قد چهار تا حکمت و بحث‌های معرفتی یاد بگیرن. توجه دارید؟ بله، رفتارهای تند، رفتارهای غیر منطقی، اینا تاثیرگذار بود. استاد
ببخشید صدای
بله داشتم عرض می‌کردم، بران امام رضوان الله علیه به سبیهشون فرموده بود که نه بگید این خانم‌ها ولو بی حجابن بیان تو این جلسات شرکت کنن و بحث‌های حکمت و این مباحث فرا بگیرن، بهتره تو برن تو خیابونا پرسه بزنن. توجه دارید؟ یعنی روش‌های ترویج حجاب این کاملا درسته، هم باید تبیین عقلانی بشه هم از علت‌های درست مثل رسانه و فیلم و سریال و رمان و امثال ذلک استفاده بشه. حالا دیگه حالا خیلی از بس فاصله پیدا نکنیم، اون مقوله دیگه است، ولی من پیشنهاد میدم دوستانی که علاقه مندن برهای همچین بحثی رو از دوستان دعوت کنن گفتگویی بشه.
جناب استاد خیلی ممنون از شما و ممنون از همه عزیزانی که در خدمتشون هستیم. اگر که اجازه فرمایید با توجه به اینکه تقریبا وقتمون گذشته، ان‌شاءالله در خدمت شما باشیم برای جلسه آینده و ادامه مباحث. اگه فرمایش داشته باشید ما خدمت شما هستیم.
از این خیلی ممنون، التماس داد داریم و سلام علیکم.